السلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. خلاصية بحث درباره اجتماع امر نهی این شد که در این مسئله بین دو مسلک امتناع و جواز اختلاف اساسی و بنیادی وجود ندارد، بلکه اختلاف در تطبیق است که مسلک امتناع اجتماع امر و نهی را در مورد واحدی با جمع ضدین تطبیق می کند و مسلک جواز اجتماع این یه بار براتون تکرار کنم. خلاصه بحث درباره اجتماع امر و نهی این شد که بین دو مسلک امتناع و جواز اختلاف بنیادی و موضوعی وجود ندارد، که شرح دادیم بنیاد بحث و امور بنیادی مورد توافق طرفین هست، بلکه اختلاف در تطبیق است که مسلک امتناع مورد اجتماع امر و نهی را با بلکه اختلاف در تطبیق است که مسلک امتناع مورد اجتماع امر و نهی را با جمع بین ضدین تطبیق میکند و مسلک جواز مورد اجتماع امر و نهی را با جمع بین ضدین تطبیق نمیکند، مورد را یک تقارن بین دو حقیقت یا دو هویت تلقی می کند. و بعد گفته شد که منشأ اختلاف این دو مسلک این است که مسلک امتناع می فرماید که امتناع اجتماع امر و نهی در مورد واحدی مبتنی بر یک امر وجدانی است، یک مورد وجدانن محل توارد امر و نهی قرار میگیرد، مثلا صلات در مکان غصبی یکی از عوامل تکرار فرمایش شما بود که گفتید نفهمیدیم، مثلا صلات در مکان غصبی میگوید که این صلات در مکان غصبی به حسب وجدان ام متعلق امر است، در همون زمان متعلق نهی. پس اجتماع بین امر و نهی در سلام علیکم در مورد واحد، و این اجتماع و این عین اجتماع بین ضدین هست. و مسلک امتناع در یک جمله، مسلک جواز مبتنی بر امر وجدانی است و مسلک جواز مبتنی بر امر برهانی است که گفت محقق نائینی فرمود مقولات خلاصه برهان این است، مقولات بساطت و تغایر ماهوی دارند و حرکت عین مقوله است. فرمود این خلاصه برهان است. مطلب و جنبندی واضح روشن شد. اما
سیدنا خراسانی قدم بودن که مثل یک امتناع برهانی، محمد خراسانی قدم بودن که مثل یک امتناع برهانی نمیسی که دواز.
بله، سؤال بسیار خوبیه، اجازه بودید میگه. برای شما مطلب که شرح دادیم، محقق خراسانی جواب از سؤال آقای سیدانا بطاط که کلمه برهان را محقق خراسانی به کار برده است، کلمه برهان را در مطلب مربوط به امر وجدانی استفاده می کند. می فرماید که متعلق احکام معنونات است، عناوین خارج از ماهیت است، کل برهان اینه. و اما اصل واحد بودن یک مورد که هم امر دارد هم نهی دارد، این یک امر وجدانی است. گویا برهان را در جهت عدم تعدد و عدم موجبی موجب شدن تعدد عنوان برای تعدد معنوان به کار میبرد. ما جوهرگیری کردیم، اینا کلن در مجموع مسلک جواز مبتنی بر امر وجدانیست، مسلک امتناع مبتنی بر امر وجدانیست و مسلک امتناع
جواب.
مسلک امتناع مبتنی بر امر وجدانیست و مسلک جواز مبتنی بر امر برهانیست. این ف فشارده و جوهر حرف در این بحث. اما تحقیق این بود که بعضی از دوستان سؤال هم کردن که ترکیب انضمامی هست و اینا، تحقیق این شد که اولا هر دو مسلک رو تأیید میکنیم. چرا؟ چون هر دو مسلک طبق مسیر و مبنایی که اقدام کرده ان درست است، برهانی بر اساس برهان، وجدانی بر اساس وجدان. اما در فقه و اصول که بیاییم ببینیم که در حقیقت در این وادی جایی برای استناد احکام به مقولات عشره یا اعراض تسعه وجود ندارد. اون بحث یک بحث دقت عقل، بحث دقت عقلی است. مصدر و مبنای استنباط حکم در فقه نخواهد بود. این اولا. و ثانیا نکته اصلی مطابق با واقع و مطابق با معایر معقول این است که معقولات که بساطتن، بساطت فقط مربوط به خود مقوله هست، خود مقوله تک عنصری است، خود مقوله اجزا ندارد. مقوله وضع یک عنصر دارد، فقط وضع، چیزی دیگه نه در زم دارد و نه در باطن. بنابراین مقوله عین هم یک مقوله است، تک عنصری است. اما نسبت به غیر خودش قطعا ارتباط دارد و ارتباط و وابستگی منافات با بساطت ذاتی یک عنصر ندارد. لذا می‌بینیم مقوله اعراض در خارج وابسته به معروض هست، از وابستگی منافاتی با بساطت ذاتی ندارد. گفتیم که اگر در معنای بساطت این باشد که با هیچ مقوله دیگر ترکب و ارتباط برقرار نشود، این نظام هستی نیست، این عالم نیست، این عالم و جهان مادی در حقیقت پدیده های مرکب زی اجزا هستش. این بسیار حقیقت مهمی بود که برای شما گفتم. در ضمنم گفتم که مثال علمی یا عملی، مثال علمی در فیزیک میگوین قانون تبدل انرژی به ماده. انرژی یک حقیقت، یک امر تک عنصری است و میگوین قادارای ابعاد نیست، فقط قوه محض هست، دارای ابعاد نیست. و این انرژی تک عنصری که تراکم پیدا کرد می شود ماده، ماده قابل درک و دارای حجم هست. پس چه شد؟ تک عنصرها با در کنار هم قرار گرفتن می شود یک مرکب دارای اثر خاص و یک حقیقت خارجی. در مثال دیگر که دوستان گفتن مثال نگفتید، مثال دیگر یک کتاب، مثال ساده، متشکل از مسائل متنوع است. این مسائل متنوع با هم دیگر وحدت ماهوی ندارند ولی با هم ارتباط دارند. در مجموع می شود یک کتاب، یک کتاب مرکب از این اجزاء مختلف، اما چشیه یک کتاب هست. اینجا جواب شما، این ترکیب که به وجود آمد چه ترکیبی است؟ ترکیب بگید، ترکیب انضمامی. و ما چه میگیم؟ میگیم برای تحقق مرکب واحدی ترکیب انضمامی کافی است، یا تمامی اعمال و افعال و پدیده ها مرکبن، مرکب واحد، فعل واحد متشکل از اجزاء مختلف، و این ترکیب انضمامی برای تشکیل یک مرکب در عالم خارج کافی است. لذا این ترکیبم گاهی در حدی است که با دید ابتدایی اجزا و تجزیه دیده نمی شود. تجزیه هش نیاز به تحلیل دارد، با تحلیل اجزا روشن می شود. و اگر بنا بشود که بساطت به طور کامل و ذاتی و غیری باشد چه می شود؟ این گونه بساطت ابا دارد. از چه؟ از مطلق ترکب، حتی ترکب انضمامی. بنابراین تأیید بر مطلب، تأیید بر مطلب سید علم و سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ذریعه جلد یک صفحه 160 می فرماید که صلات در مکان مغصوب در عالم خارج دو چیز نیست، همون این عبارت رو دارد، همون صلات عین غصب است که در خارج ترکب یک عمل مرکب رو اعلام میکند که عمل واحد. و شیخ طوسی هم قدس الله نفسه الزکیه کتاب عده صفحه 325 چاپ جدید میفرماید که صلات در دار مغصوب یک عمل منفصل از غصب نیست، در خارج همون صلات یک تصرف غصبی است. با این توضیحی که داده شد، از سوی دیگر دیدیم در مقدمات در امور مشترکه‌ای که گفتیم چه بود؟ گفتیم که ورود امر و نهی در مورد واحد بر اساس سوء اختیار یا برگرفته از اضطرار واقعیت دارد. حالا که تا اینجا رسیدیم، بحث کشیده شد به اینجا که علاج این واقعه چیست. ما در واقع میبینیم بر اساس اضطرار یا سوء اختیار یک امر است، هم امر دارد هم نهی دارد. در اینجا حکم فقهی این فرع چه باشد؟ تا اینجا کامل شد تکرار کردم قسمتی را، هم اضافاتی شد و هم بعضی از عزیزان فرموده بودند که مثال نگفتید، بعضی ها هم اشکال کرده بودن که ترکیب انضمامی است که کامل شد. عنوان کنید و بررسی حکم فقهی مورد اجتماع امر و نهی. در کتب اصولی شیخ انصاری و مخصوصا محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدان الاستاد قدس الله انفسهم از کیات، بعد از بحث تنبیهات اعلام میکنن و گفته بودیم که تنبیهات عبارت است از نکات تکمیلی بحث، ولیکن در این تنبیهات عمدتاً روی حکم فقهی این مورد اجتماع بحث میکنن که ما عنوان کردیم، گفتیم بررسی حکم فقهی مورد اجتماع. در این رابطه عنایت کنید منشأ این توارد امر و نهی، قبلا هم گفتیم منشأ توارد امر و نهی دستور و حکم اولی شرعی نیست، به عبارت دیگر از سوی شرع به عنوان اولی امر و نهی نسبت به یک مورد واقع نشده. طبق تتبع کامل امر و نهی اولی از سوی شرع نسبت به یک امر وارد نشده است، بلکه منشأ این چرا؟ برای اینکه اگر چنین چیزی باشد طلب جمع بین ضدین هست و تکلیف محال، چنین چیزی ممکن نیست. بنابراین عنایت کنید منشأ توارد امر و نهی در یک امر سه چیز است: یک، اضطرار، دو، سوء اختیار، سه، جهل و نسیان. این سه چیز منشأ برای اجتماع می شود. اما مورد اول، منشأ اول که چه بود؟ اضطرار. در این رابطه مطلب محل اختلاف و اشکال نیست. گفته می شود که اگر کسی مضطر بشود و توان و قدرت بر تفکیک بین متعلق امر و نهی نداشته باشد، مسلوب الاختیار در برابر چنین عملی قرار بگیرد، مثلا فردی که محبوس هست ظلمن و مکان هم مکان غصبی است، وقت نمازم هست، این فرد مضطر، در اینجا بلا شبهت نهی معنا ندارد. چرا؟ چون امر که از اول بود، امر به صلات که به قوت خودش باقی است، نهی که تصرف در غصب باشد معنا ندارد. چرا؟ چون رفع عن امتی تسعت اشیاء، یکی چه بود؟ ما اغفر رو الی، اینجا بدون اختیار و اضطرارن در معرض نهی قرار گرفته است، نهی مرتفع است، نهی رفع می شود، حکم حرمت منتفی است. به وسیله حدیث رفع مؤید این مطلب سید علم الخدا قدس الله نفسه الزکیه، همان کتاب ذریعه جلد 1 صفحه 161 می‌فرماید اگر کسی محبوس باشد و دار غصبی وقت نماز، می‌فرماید کسی که در این شرایط نماز می‌خواند غاصب نیست، با اضطرار از عنوان غصب خارج می‌شود، او غاصب نیست، نمازش درست است. بنابراین در صورت اضطرار حرمت برداشته می شود و نهی فعلیت ندارد، امر است و مأمور به که انجام بگیرد و نماز و عبادت درست است. تنها در مورد حبس مثال منحصر نیست، اضطرار مثال پیدا کنید، مسافرت هاست، خطرات است و حالات بیماری و غیره، مواردی پیدا می شود که اضطرار باشد و چاره نداشته باشد مکلف که غیر از اون کار دیگری را انجام بده. چی می فرمید؟
مثلا اضطرار هم اگر چه خودش به وجود آورده باشه، باز هم این مسئله شامل
آقایش میشه، او سوء اختیار. اجازه بدید، منشأ دوم سوء اختیار هست. در اجازه بدید منشأ دوم رو با سوم عوض کنیم بهتر هست. منشأ دوم نسیان و جهل است، ولی که منشأ سوء اختیار بحث طولانی داره. منشأ دوم، ما سه تا منشأ گفتیم الان بشمارید، اضطرار، جهل و نسیان و سوء اختیار. بحث عمدتاً روی سوء اختیار هست. عن اضطرارن که بود گفتیم حدیث رفع حرمت را بر می دارد، رفع می کند. اما اگر منشأ توارد امر و نهی جهل و نسیان بود، یک کسی متوجه نیست، زمین غصبی است، میرد سر زمین غصبی، در این صورت اگر نماز بخواند نمازش چه می شود؟ طبیعتا خود نسیان هم جزء مواد، جزء امور تسعه در حدیث رفع هست. این حکم از آدمی که نسیان کرده است حرمت را معرف می شود و حرمتی وجود ندارد، گفته می شود که به اتفاق فقها ها صلات در غصبی عن جهلین درست است، چون نهی در این صورت فعلی و منجز نیست. به دو دلیل: یک حدیث رفع، دو جاهل ناسی معذور است، حکم منجز نمی شود. در صورتی که منجز نبود عمل واجب متصف به حرمت نخواهد شد. بله درسته، بسیار سؤال خوب بود، میگم الان احسنتم جزاکم الله. و اما اجازه بدید مؤید این مطلب، تأیید بر این مطلب، همون سید علم الهدا قدس الله نفسه و زکیه، در همون منبعی که گفتم صفحه 162 می فرماید که اگر کسی، نقل مضمون میکنم، عن نسیانن و عن جهلن در مکان غصبی سرنماز بخواند، بلا شبهته که این نماز درست است و متعلق نهی نیست، یعنی نهی در این حالت تعلق نمیگیرد به اون عمل، فقط امر دارد، نهی ندارد. اما نکته تکمیلی این بحث همین است که آقای علیزاده عزیز فرمودند، به شرط این که این جهل جهل قصوری باشد. اگر جهل جهل ان تقصیر باشد، جاهل مخصر عامد بالواسطه هست، عامد بالواسطه هست. لذا اگر، بله، اگر جاهل جاهل مقصر باشد، حکم به صحت صلات مورد اشکال خواهد بود و جزء موارد توارد امر و نهی به سوء اختیار قرار میگیرد. جاهل مقصر بحثش مربوط می شود به منشأ سوم که مکلف با سوء اختیار به جایی برسد که عملش مورد امر و نهی همزمان قرار بگیرد. در این صورت سه قول بلکه پنج قول گفته شده است که به ترتیب انشاءالله بحث میکنیم فردا سفرهای یعنی شنبه. سلامتی آقای امام زمان صلوات ختم کنیم.